بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ویژگی های شخصیتی دینداران و دینگریزان، محرم 1395،
دانشگاه تهران،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شخصیت ویژگی هایی رو میگن که در انسان پایدار هست و حتی میتونه تمایز بین افراد رو نشون بده. این ویژگی ها میتونن در ابعاد مختلف در وجود یک نفر شخصیت او رو تشکیل بدن. خصوصا در عرصه اندیشه هم افراد دارای ویژگی هایی هستن که ویژگی های شخصیتی اونها رو در بعد اندیشه نشون میده. مثلا عجول بودن انسان ها یا صلابت داشتن یا انعطاف داشتن اونها اگر در اندیشه خودش رو نشون بده، اون وقت ویژگی های شخصیتی اونها از حیث اندیشه برخوردار از نوعی عجله یا نوعی انعطاف پذیری یا نوعی تسلب خواهد بود. آدم ها جدای از ویژگی های روحی که مستقیما در رفتارشون تجلی میکنه، ویژگی های روحی دارن که در اندیشه شون هم تجلی میکنه. مثلا تکبر اگر به مغز بزنه، به مغز منظورم اندیشه و عقل آدمی است، چه اثری خواهد داشت؟ مثلا ذوق زدگی افراد یا هیجاناتشون اگر به تفکرشون اصابت بکنه و اونجا بخواد خودشونشون بده، چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ اگر آدم زیادی انعطاف پذیر باشه و این زیادی انعطاف پذیر بودن و عدم اعتماد به نفس در اندیشه تجلی بکنه، چه آثاری خواهد داشت؟ خب خیلی ها هستن از نظر روحی نسبت به اندیشمندان بزرگ مرعوب میشن، بعد دیگه به خودشون اجازه نمیدن در مقابل اندیشمندان بزرگ فکر کنن. خیلی ها از نظر روحی ممکنه علاقمند به مثلا تمدنی بشن در مغرب زمین یا تمدنی در باستان، بعد خودشون رو مدام اسیر اون تمدن میبینن و تفکرشون رو در خدمت توجیه اون تمدن قرار میدن، هیچ وقت در مقام نقد اون تمدن نمیتونن بر بیان. تواضع زیادی در اندیشه ضرر میزنه. وقتی که انسان چاپلوس بار بیاد، این چاپلوسی بخوره به اندیشه انسان، این دیگه دانشمند نمیتونه بشه، فوقش نقال و بقال اندیشه های دیگران خواهد شد، خلاقیتی و ابتکاری از خودش نشون نخواهد داد. ویژگی های روحی ما بسیاریش آثارش رو در اندیشه انسان نشون میده، در سبک اندیشه، سبک سلام علیک و سبک کوتاه آمدن تو دعواها، سبک مدیریت کردن، اینا رو همه رو در شخصیت افراد میتونید ببینید. سبک اندیشیدن هم خودش یه سبک، متاسفانه این خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفته. در روانشناسی اقدامات شایسته‌ای در این جهت صورت گرفته و اخیراً به نتایج خیلی خوبی رسیدن، با برخی از تعالیم اسلامی خیلی مطابق. ما دفتر پژوهشی کوچکی داریم که بعضی از این مطالب رو مورد نیازمون بود، مجبور شدیم با هزینه های گزافی اونها رو ترجمه کنیم. هیچ یک از دانشگاه ها به ترجمه چنین مقالات ارزشمندی که نتیجه تحقیقات روانشناسی یا روانشناسی تعلیم و تربیت هست، بنابراین چی که توی اینترنت علال قاعده باید پیدا بشه، اقدام نکرده بودن. خیلی عجیبه برای ما. خب البته یکی از رؤسای پژوهشگاه های بزرگ کشور می‌فرمودن من احساس می‌کنم که دستی در کار هست بعضی از مقالات ترجمه نشه، همچنانی که دستی در کار هست که بعضی از مقالات حتما ترجمه بشه و حتی سرفصل درسی قرار بگیره در ایران، با اینکه در کشورهای خارجی اصلا اونها ارزش سرفصل درسی قرار گرفتن ندارن. این تعجب‌ها تا کی ادامه خواهد داشت من نمیدونم. ولی خب یکی از حرفهایی که یکی از تست های روانشناسی هست که تست مشهوری هم هست نسبتاً و خوشبختانه توی درس های روانشناسی هم هست، ما سر کلاس اینا رو یاد میگرفتیم اون زمان، این تستیست که در واقع به نوعی شخصیت افراد رو، آثارش رو در اندیشه افراد مورد بررسی قرار میده. مثلا میان تو این تست این کار رو میکنن، چند نفر رو دعوت میکنن، چند تا گوی رو روی همدیگه بگذارن، بعد میگن اینو به هم بزنید، بعد دوباره بچینید، گوی که نه مکعبی رو مثلا، بعد دوباره بچینید، دوباره به هم بزنید، بعد ازشون تشکر میکنن. آزمایش اصلی این نیست، آزمایش اصلی ذهنیتی است که نسبت به این کار اینها پیدا میکنن. بعد برای اینکه بتونن ذهنیت اینها رو نسبت به این حرکت بررسی بکنن، در مسیری که اینا بر میگردن تا لابی بشینن قهوهی بخورند و برن، به بعضی ها $1 میدن، به بعضی ها $2، به بعضی ها $10 میدن. 10 نفر آزمایش کردن مکرر. بعد تو لابی که میشینن، یه نفر از طرف آزمایش کننده ها میشینه و حرف میندازه که چجوری بود. اینا هم همینجوری آزادانه حرف میزنند و احساس میکردن که خب اون آزمایش که انجام دادن توی اون اتاق بوده دیگه، اینجا دیگه لابی آزاده. بعضیا دفاع کردن، گفتن نه کار قشنگی بود، متمرکز میشه آدم، یه کار ساده است آدم چند بار تکرار میکنه جالبه. بعضیا میگفتن نه خیلی کار بیخودی بود، یعنی چی ما رو دعوت کردن اینجا یه تستی از ما بگیرن، ما اصلا نفهمیدیم چی بود، خیلی کار بیخودی بود. ده ها بار این آزمایش رو برای ده ها نفر تکرار میکنن، نتیجه ای که به دست میارن جالبه. نمیدونم چقدر شما میتونید این نتیجه رو پیش بینی کنید. اینها از پول گرفتن همدیگه هم مقدارش چقدره خبر نداشتن، داوطلب میشدن بیان یه تستی رو انجام بدن، حالا یه پولی هم داده شده بود. بیشتر کسانی که پول گرفتن از این کار تعریف میکردن یا بیشتر کسانی که پول نگرفتن از این کار تعریف میکردن؟ بله، پول گرفتن یا نگرفتن، کسانی که این کار رو با پول اندک یا بدون پول انجام دادن بیشتر دفاع میکردن از این کار، و کسانی که پول بیشتری گرفته بودن بیشتر میگفتن کار بی خودی بود. چون یه انگیزه ای در انسان هست، انسان رو وادار میکنه به فکر، وادار میکنه به نوع تفکر، وادار میکنه به مقدار تفکر، وادار میکنه به انتخاب نتیجه. اون انگیزه، انگیزه مفید بودنه. وقتی که تو خیلی دوست داشته باشی مفید باشی و بعد یه کار خیلی بی خود کرده باشی، پولی هم گیرت نیومده باشه، این انگیزه فکر شما رو وادار میکنه به توجیه کردن این کار. اتفاقا وقتی بی خود تر باشه بیشتر شروع میکنه به دفاع کردن. ولی وقتی که فایده اون کار رو گرفته باشی، گذاشته باشی تو جیبت، فکرت آزاد میشه، میتونی بگی خیلی کار بی خودی بود. اون انگیزه دیگه فشار روانی رود نمیاره که شما رو وادار کنه به تفکر برای توجیه کردن. یا تست های دیگری که تو روانشناسی هست، تست های شخصیت هست، فوق‌العاده برخی از تست ها زیبا هستن. مثلا حالا اینم به اندیشه آدم بر میخوره دیگه، افرادی رو 5-6 نفری رو مینشونن کنار هم دیگه، بعد یه دفعه یک صدای خیلی طبیعی ولی وحشتناک از ناله و تقاضای کمک در بیرون پخش میکنن که اینا بلندشن کمک کنن. حالا اینا رو جمع کردن مثلا برای یه موضوع دیگه‌ای، ریلکس نشستن دارن بحث میکنن، یه دفعه یه جیغ و داد کمکی میاد. اولین عکس العمل اکثر افرادی که تو این جلسه نشستن یه دفعه فریاد کمک میشنوند چیه؟ اولین عکس العمل به هم نگاه میکنن، تو شنیدی؟ الان چیکار میکنیم؟ من الان چیکار کنم؟ ما الان باید بلند شیم؟ میگه مثلا از 100% آدم هایی که امتحان کردن، 2-3% آدم ها هستن که بدون اینکه نگاه بکنن به کسی بلند میشن میرن ببینن کی کمک میخواد. بعد اینا رو تو زمینه‌های دیگه زندگیشون مطالعه کردن، دیدن روحیه مستقلی دارن. کسی روحیه مستقلی داشته باشه در آن واحد خودش تصمیم میگیره، به دهن این و اون نگاه نمیکنه. ولی اکثر آدم ها به دیگران نگاه میکنن. خب این روحیه میزنه تو اندیشه یا آدم، اون وقت چی میشه؟ یه اندیشه‌ای که بازار پیدا کرده غالب میشه، یه اندیشه‌ای که اکثرا پذیرفتن منطقی نشون میده، منطقی نشون میده. حالا توی روانشناسی باز بحثای دیگه‌ای میکنن از این قبیل که قدرت منطقی بودن یک حرفی رو بیشتر برای آدم‌ها جا میندازه. اگه طرف قدرت نداشته باشه خیلی بعیده پذیرفته بشه منطقی بودن حرف او. در میان عوام اینجوریه. حالا اینا رو همه رو با تجربه به دست آوردن دیگه، روانشناسی که علم وحیانی نیست، اینا رو مطالعه میکنن. میخوام بگم توجه به این که هر کسی شخصیت فکری که داره چه ویژگی هایی داره خیلی مهمه. همینجوری نباید آدم ها کنار هم دیگه بشینن بگن ما فکر کردیم به این نتیجه نرسیدیم. ببخشید شما با چه شخصیتی فکر کردید؟ یعنی شخصیت فکریتون چجوریه اصلا؟ همینجوری نباید گفتش که من این مطلب رو به نظرم معقول نمیاد. شما باید عقلانیت خودت رو پیراسته بکنی از بسیاری از صفاتی که روش اثر میگذارن و از طرز تفکر شما یک شخصیت ساختن، او رو باید رها بکنی. دعوا اینجاست. ما بحثمون سر چی بود؟ چه شخصیت هایی دیندار میشن، چه شخصیت هایی دینگریز میشن. شخصیت هایی که دیندار میشن اگر ویژگی های مثبت شخصیتیشون وادار کرده باشه اونها رو به دیندار شدن، اینا دینداران خوبی میشن. ببینید اینجا این حرف یکمی حساسه، ممکنه بعضی از آدم های مذهبی از این حرف من بدشون بیاد، ولی بگذارید ما کامل حرف بزنیم. بعضی از شخصیت ها هستن که میرن دیندار میشن نه به دلیل ویژگی های مثبت شخصیتی خودشون، بلکه به دلیل اتفاقا ویژگی های منفی شخصیتی خودشون میرن دیندار میشن. بر همین مبنا برخی از فیلسوفان غربی گفتن دین مال آدم های ترسوه. خب اونها حتما نمونه هایی رو دیدن و حتما نمونه هاش هم هست. میگه آدم های شجاع نیاز به دین ندارن، چون دین توجیه میکنه ضعف های آدم رو، آدم شجاع میره ضعف هاشو برطرف میکنه. پر بیراه نیست، نمونه هاش هست. ولی اونها دین رو نشناختن که منحصر میکنن پذیرش دین رو به شخصیت های ترسو. این بی‌انصافیه. اتفاقا برعکسش هم هست. باید دید چه ویژگی های شخصیتی موجب دینداری میشه، دینگرایی میشه، و چه ویژگی های شخصیتی موجب دینگریزی میشه. خب این موضوع بحث ما بوده. مقدماتی رو در این زمینه گذروندیم و مطالبی عرض شد که دیگه به اون مطالب بر نمیگردم. یکی از ویژگی های شخصیتی که اتفاقا در میدان اندیشه هم خودشو نشون میده، در آیه‌ای در سوره بقره، در آیه کریمه‌ای خداوند متعال تصریح میکنه به این ویژگی که این ویژگی موجب دینگریزی بعضی ها میشه، این ویژگی رو دقت بکنید. میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم. کی حاضره از ملت ابراهیم، یعنی از آیین ابراهیم، ملت به معنای آیین دیگه، قدیم اینجوری بوده، الان تبدیل شده به معنای شبیه امت یا افراد یک کشور مثلا. و من یرغب عن ملت ابراهیم، کی حاضر فرار کنه، فاصله بگیره، فاصله بگیره. همین دین گریزی که ما اینجا صحبت کردیم اتفاقا تعبیرش خیلی دقیق متناسب با یرغب عن هست. کی حاضر از آیین ابراهیم فاصله بگیره؟ شخصیتشو خدا توضیح میده. الا من صفح نفسه، مگر کسی که نادان است یا خود را به نادانی زده است. کسی که در شخصیت خودش ویژگی فکریش یه جوریه که بی خردانه زندگی میکنه، خردمندانه به عالم نگاه نمیکنه، او فقط حاضره از آیین ابراهیم فاصله بگیره. ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. بعد شروع میکنه خداوند متعال حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو تعریف کردن، که حالا خیلی معنای قشنگی هم داره. نمیفرماد ببین ابراهیم چه حرفای درستی میزنه، تو نادانی او رو نمیپذیری، بلکه بالاتر از این خدا سخن میگوید. میفرماد ببین ابراهیم چه شخصیت برجسته ای داره، تو نادانی او رو نمیپذیری، آیین او رو نمیپذیری. پیامبر اکرم وقتی میخواست مبعوث بشه 40 سال میان مردم زندگی کرد، همه او رو شناختن. بعد مبتنی بر شخصیت خودش که پیش مردم آشنا بود دعوت کرد، فرمود مردم من الان بگم پشت این تپه دشمنان جمع شدن، نسبت به من نظرتون چیه؟ گفتن حرفتون رو قبول میکنیم. فرمود نمیرید ببینید حرف من درسته یا نه، بعد برید شمشیرهاتون رو بردارید از خودتون دفاع بکنید. گفتن نه ما تو رو قبول داریم. فرمود خب اگه منو قبول دارید به راستگویی، این چنین تا کنون بین شما زندگی کردم، من میگویم از جانب خدا به سوی شما مبعوث شدم. وقت آدم های باهوش، مثلا یک نفر در قوم بنی ربیعه بود، تا پیامبر اکرم رفتن اون قوم رو دعوت بکنن، یکی از اونها تا رسول خدا رو دید، ببین برداشتش از شخصیت رسول خدا چیه، قبول نکرده بودشون پیغمبره، تا رسول خدا رو دید گفت عجب مردیه این مرد، با این مرد میشه عرب رو خورد، لأکل العرب، این میتونه یک قدرت سیاسی برجسته پیدا بکنه، این میتونه یک جامعه بزرگ رو اداره کنه، با این میشه فتح الفتوح کرد. پیامبر اکرم اونها رو به سیاست، به یک دعوت سیاسی دعوت کرده بود، یعنی فرمود که بیایید من حتی با دین و آیین شما کاری ندارم، بیاید با من پیمان ببندید. اونها هم گفتن بله ما حاضریم، فقط بعد از اینکه تو قدرت گرفتی، که معلومه ازت، ببین معلومه از ویژگی‌هات، تو قدرت گرفتی، قدرتت رو به کی خواهی داد؟ به قوم ما خواهی داد؟ فرمود نه نمیدم. معامله به هم ریخت. این تو دوران اوج قربت پیغمبر اکرم در ایام شیعه و ابی طالب بود، که در ایام حج آزاد بودن پیغمبر اکرم طبق آیین عرب، که می اومدن کنار خانه کعبه طواف میکردند و در موسم حج این آزادی رعایت میشد. شخصیت پیغمبر اکرم یک شخصیت فوق العاده سیاسی بود، فوق العاده دارای قدرت رهبری بود. پس خود پیغمبر اکرم در روایتی داره میفرمودند من مبعوث شدم، که این حالا الان من به شما بگم روایت برای بعثت بگید، همه میگید انی باعث اتم من مکارم الاخلاق، ولی این حدیث سند نداره. حالا این رو بهتون گفته باشم، منتهی حدیثی که سند داره و معتبر هست اینه، میفرماد من مبعوث شدم که پادشاهان جهان را به زیر بکشم، هر کی با من همراهی کند پادشاهی خواهد کرد عالم را. اینو ما داریم از پیغمبر اکرم که من مبعوث شدم برای سرنگون کردن پادشاهان جهان. خب این حدیث سیاسیه، طبیعتا نباید پخش بشه، اون حدیث غیر سیاسیه، جعلی هم باشه باید پخش بشه، کاری ندارم به این حرف. شخصیت حضرت ابراهیم میفرماید خدا در قرآن، شخصیت او رو تو دیدی و او رو انتخاب نکردی، باید نادان باشی که او رو انتخاب نکنی. واقع مطلب این است که کسی دین رو انتخاب نکنه دارای نوعی ساده لوحی است. بذارید چند تا مثال بزنم، حالا اون طرفش هم هست، ممکنه کسانی ساده لوحانه هم دین رو بپذیرن، اونها یا بعدن هوشمند خواهند شد یا بعدن با همین نادانی کمر اسلام رو خواهند شکست. پیامبر اکرم گفت کمر من رو دو گروه شکستن، یا منافقین علیم اللسان، یا چی بفرمایید نادانان عابد، که اونها هم به درد دین نمیخورن مگر اینکه دین به دردشون بخوره، دستشون رو بگیره. و الا آدمی که نادان باشه دینگرایی هم بکنه، سر سطحی نگری میاد دینگرایی میکنه، بعد روزی شانه خالی خواهد کرد از دین و دین رو به زمین خواهد زد. در حد منافق که بدتر از کفاره، نادان بیاد دینداری بکنه، به دین ضربه خواهد زد. حالا من اون طرفشو هی نمیخوام الان بگم، ولی در حدیثی امام رضا علیه السلام میفرماید که اگر دیدی کسی گناه نمی کنه گولشو نخور، شاید ارزه نداره. اگر دیدی ارزه داره و گناه نمی کنه گولشو نخور، شاید این گناه رو دوست نداره، گناه دیگری رو دوست داره. اگر دیدی هیچ گناهی نمی کنه، خب باید هر کسی یه گناهی رو دوست داشته باشه، هیچ گناهی رو نمی کنه گولشو نخور، شاید عقل درست و حسابی نداره. یعنی سفیه بودن و دینداری خیلی چیز بدیه، و شما میدونید انگیزه گناه در درجه دوم اهمیت قرار داره، شهوات در درجه دوم اهمیت قرار دارن نسبت به نادانی. افراد متقی که نادان هستن، سفیه هستن، ضربه به دین خودشون و دین جامعه بیشتر از زناکاران و شرابخوران و قاتلان میزنن. این دیگه خودش یه بحث خیلی مفصلی داره، در طول تاریخ هم اینجوری بوده، روایتش هم براتون گفتم. در حد منافقین که از کافران بدترن، سفیهان دیندار به دین لطمه میزنن. اهل بیت عصمت و طهارت به شدت پرهیز میدن مریدان خودشون رو از اینکه مریدان او امام صادق یا ائمه هدا سطحی نگر باشند و بیان مرید اهل بیت بشن. اهل بیت میفرمودن که علیکم به درایه لا به روایه، فقط حدیث ما رو نقل نکنید، درک بکنید، درک حدیث ما. فرمود شیعیان ما با هم دیگه مراتبشون فرق میکنه. گفتن رو چه حسابی فرق میکنه؟ فرمود به اندازه تحلیلی که از روایات ما دارن، به اندازه عمق درکی که از روایات ما دارن، نه به اندازه حجم روایاتی که از ما بلدن. شاید ائمه حواسشون دقیق بوده. واقعش اینه که بله، اگه کسی نادان بود و دیندار شد، این به دلایل دیگری دیندار شده و به همان دلایل دیگر هم روزی بیدین خواهد شد. نه رو بذاریم کنار. ولی اینهایی که دیندار نمیشن، اینهایی که دیندار نمیشن نوعاً افراد نادانی هستن، مگر اونهایی که روزهای قبل عرض کردم دچار سوء تفاهمن. چرا؟ چرا باید آدم نادون نیاد دیندار بشه؟ برای اینکه دین از مقوله علمیه، ولی میدونید حیات بشر بسیار پیچیده است، خیلی حیات بشر پیچیده است. دین احکامی رو صادر میکنه که آدمها خیلی هاشون با عقل سطحی نمیتونن درک کنن. آقا موسیقی برات ضرر داره، حرامه. میگه من نمیفهمم. خب اگه تو همه چیو میفهمیدی که دیگه الان علامه دهر بودی. مگه تو همه زمینه‌ها همه چی رو میفهمی؟ سطحی نگری بخوای بکنی نمیتونی دین رو بپذیری، حتی دین رو میتونی تمسخر هم بکنی. دین در تمام زمینه‌ها بسیار پیچیده نگاه میکنه و احکام دینی ناشی از پیچیدگی روح انسان و پیچیدگی حیات اجتماعی انسانه. خب کسی که این پیچیدگی رو درک نکنه نمیتونه دیندار بشه. یکی از اساتید دانشگاه تهران، در واقع دانشگاه علوم پزشکی تهران، که خب استاد برجسته‌ای هم هستن، بنده در یک کنفرانس علمی اینجا خدمتشون رسیده بودم، به دلیل البته اینکه من مریض داشتم پیش ایشون رفت و آمد میکردم و خب یه مقدار انس گرفته بودیم. اصلا خودش هم میگفت، دوستانش هم میدونن تظاهرات حزب اللهی و معنوی و مذهبی نداره. ایشون یه بار به من میگفت، میگفت ببین من نمیخوام ادعای مذهبی گری بکنم، ولی الان هر سخنی پیغمبر اکرم در تخصص من که فوق جراح و متخصص مغز و اعصاب هستن ایشون بگه، من بدونم شما بگید که این سخن سخن رسول خداست، من حتما آگاهی های خودم رو کنار میذارم، حرف پیغمبر رو قبول میکنم، چون من انقدر باسواد هستم که رسیدم به این که بشر نمیتونه خیلی چیزا رو بفهمه. سخن او رو عالمانه تر میدونم من، چون پیچیدگی جسم انسان، پیچیدگی وضعیت انسان رو فهمیدم، میفهمم حرف عمیق چیه. داشتیم با هم یه گپ دوستانه میزدیم، توی کنفرانسی بود، کسانی از خارج اومده بودن، خیلی تقدیر میکردن تو همون جلسه از ایشون، و من رفته بودم چون با ایشون کار داشتم، خب مثلا مدتی هم نشستم تو اون جلسه، خیلی مورد احترام هست. ایشون به من میگفت، ایشون وقتی که بگه من سخن پیغمبر را هر چه هست میپذیرم، این ارزشمنده و اصلا اینجور افراد باید بپذیرن، نه افراد سطحی و ساده و نادان که ما که چیزی نمیفهمیم، ایشون هرچی بگم قبول میکنیم، نکنه وقت هرکی هرچی بگه قبول میکنیم، تو چون هیچی نمیفهمی دیگه در بس مثل این که هرکی یه ذره چیزی بفهمی میخوای قبول بکنی، و اینا خیلی هاشون اتفاق براشون میفته. نخست وزیر مالزی بود ظاهرن در یه زمانی در سالهای قدیم، در سالهای مثلا 7-8 سال قبل شاید، گفته بود که من نمیدونم چرا هر کسی به آیین انقلاب اسلامی، حالا من مشخصاتشو صریح نمیگم، گرایش پیدا میکنه بالای کارشناسی ارشد سواد داره، یا کارشناسی ارشد یا دکتراست، و این خطری است که جهان رو داره تهدید میکنه. خب به دلیل اینکه دین از مقوله روشنفکریه، احکام دینی یه دونش سطحی نیست، 1000 سال بعد فهمیده میشه، 2000 سال بعد فهمیده میشه، 3000 سال بعد فهمیده میشه. میخواید انسان موجود سطحی و ساده ای باشه؟ خب که خوب نیست. خب اگه پیچیده باشه و متناسب با این انسان احکامی صادر بشه، لابد این احکام پیچیده است. خب اگه بخوای قبول بکنی، باید یه مقدار خودت هم از ذهن پیچیده ای برخوردار باشی. لذا خداوند متعال میفرماید از نظر شخصیتی ویژگی کسانی که دینداری نمی کنن این است که نادانن، سفیه هستن. حضرت امام در عرصه سیاسی هم همینطور رو همین تعبیر رو به کار می بردن. برای اون کسی که عذر کردن فرمودن شما ساده لوحید. حالا شما برید سخنان اون کسی که توسط حضرت امام عذر شد ببینید چه سخنانی بود. یک سخن غلط شاید در میان سخنانش نبود، منتها این سخنان درست رو با ساده لوحی جمع بندی کرده بود. امام به خاطر جمع بندی او آرزوی مرگ کرد. یه اندیشه ژرف و یک عقل بسیار دقیقی میخواد تا آدم واقعا بتونه مسلمون باقی بمونه. خوبان ما اهل معرفت به ما میگفتن، میگفتن هیچ وقت از عرفا کسانی که افراد باهوشی نبودن ولی دارای کرامت بودن اونها رو الگوی خودتون قرار ندید. اونها خودشون رو نجات دادن ولی دیگران رو نمیتونن نجات بدن. وقت کسانی مثل مرحوم قاضی، کسانی مثل حضرت آیت الله العظمى بهجت، کسانی مثل آقای بهاءالدینی، وقتی اینا رو بهشون نزدیک میشی واقعا میبینید شما که عرفانشون نتیجه شدت هوشمندی اونهاست. من خواهش میکنم درباره این عرفاء برجسته که میتونن امامت و رهبری بکنن دلها رو دقت بکنید. یه خاطره از آقای بهاءالدینی نقل بکنم برای شما، حالا نمیخوام همه هوشمندی ایشون رو با این خاطره اظهار کرده باشم. یکی از علما در قم زمان، حالا مثلا شاید 20 سال قبل، بیشتر قبل از رحلت ایشون، گفته بود من میخوام صدا و سیما رو حرام بکنم. اون آقا این حرف رو به آقای بهاءالدینی گفته بودن، ایشون فرموده بودن نه این اشتباهه، ایشون کار اشتباهی میکنه، صدا و سیما که برای تو و خانواده تو نیست، صدا و سیما باید کاری بکنه که آمریکایی‌ها پیش تلویزیون خودشون رو ببندن صدا و سیمای ما رو نگاه بکنن، صدا و سیما برای عموم مردم داره حرف میزنه، تو چرا مقایسه میکنی با خانواده مذهبی خودت؟ خب این حرف رو اگه من برم بزنم میگم فلانی یه مقدار بیدین شده. بعد شما بعد آقای بهاءالدینی رو بشناسید که در مراقبت‌های شخصی که داشت فوق العاده بی‌نظیر بود، ولی شیوه اداره جامعه رو احکامش رو متفاوت میدونه با شیوه اداره زندگی شخصی. در مورد بزرگان اهل معرفت هوشمندی رو خیلی تأکید کردن. اگر طرف آدم بسیار باهوشی نبود و عرفان و معنویتش نتیجه ساده دلی او بود، به او تأثیر نکنید. بعضی ها چون افراد ساده دلی هستن خواب زیاد میبینن. اتفاقا گاهی از اوقات خوبان خوب خواب اصلا نمیبینن. یکی از ویژگی های شخصیتی آدم های دیندار اینه. بسیاری از دعوایی که امروز هست در مسائل دینی مال پیچیدگی احکام دینیه. بعد آدم های ساده لو، بعضی ها ساده لو هن، این عیبی نداره، بعضی ها سفیه هن، این عیبی نداره، اما اون کسی که خودش رو به سادگی میزنه این خیلی بده. این کسی که دوست داره ساده برخورد بکنه با مسائل، سطحی برخورد بکنه با مسائل، این خیلی بده. الان تو دانشگاه حقوق برید، در حقوقی که تو غرب مثلا تدریس میشه و ازش دفاع میشه،
یه قوانین حقوقی سخیفی رو مطرح میکنن و پیشنهاد میکنن، مثلا برای خانواده یا برای زمینه‌های دیگه، که نه با دین سازگار نیست، با روانشناسی سازگار نیست. روانشناسی روح زن میگه این قانونی که گذاشتیم مسخره است، این موجب متلاشی شدن خانواده میشه، موجب کم لذت بردن زن از مرد میشه، موجب کم لذت بردن مرد از زن خودش میشه. این چه قانون مسخره‌ای گذاشتی؟ اقلای قوم ما بر مبنای مصلحت‌هایی که عقل ناقصشان اقتضا می‌کرده است، برخی از این مصلحت‌ها را در جامعه خود ما به تأسی از غربی‌ها قانون کردند، به هدف صیانت از جامعه. وقت این تعارض با دین نیست، تعارض با عقله. بچه یه کمی فکر کن. یه بار ما تو همین دانشگاه تهران اردوی بودیم در باغرود نیشابور، شاید 15-16 سال پیش بود. جلسه ای بود تو اون باغرود نیشابور و اردوی گزیده شده ای از افراد مذهبی هم نبود. نمیدونم حالا تصویرش باشه یا نه. اونجا سوال شد از تفاوت حقوق زن و مرد. چرا در اسلام بین حقوق زن و مرد تفاوت هست؟ من گفتم یه نمونهش رو اجرا بکنم اینجا، به خاطر اینکه بین شما دوتا تفاوت هست. بین شما و زن و مرد تفاوت در خواستهاتون هست. بعد مثالش رو اونجا همونجا اجرا کردیم. هیچ این وقت این خاطره یادم نمیره. خانم ها و آقایون در یه نمازخونه همین تعدادی که هستید شاید مثلا نشسته بودن. گفتم خانم ها دوست دارید شما آقایون حرف شما رو گوش بدن، اطاعت بکنن، ولو شما رو دوست نداشته باشن؟ گفتن نه، براشون دوست داشتن مهمه. گفتم دستاتون رو برید بالا، اونایی که اینجوری میگن. تقریبا همه خانم ها دستاشون رو بردن بالا. یه سوال ساده، دوست دارید از شما اطاعت بکنن ولو شما رو دوست نداشته باشن؟ اکثر خانم ها، دخترها مجرد هم بودن در قاعده اکثرا، گفتن نه. آقایون هم همه مجرد بودن هر قاعده، حالا طبق چیزایی که مرسومه دیگه تو اردوهای دانشجویی. از آقایون پرسیدم که آقایون دوست دارید خانوم ها از شما اطاعت بکنن ولو شما رو دوست نداشته باشن؟ بلا استثناء گفتن بله. گفتم دستاتون رو برید بالا. من فرق خودتون رو ببینید، تو یه چیز دیگه میخوای، این چیز دیگه میخوای. خود نباید تفاوت بین شما دوتا باشه. این که دیگه زیاد ژرف‌نگری هم نیست، این که دیگه زیاد عمیق هم نیست، چیزی که با یه سوال جواب ساده در بیاد بیرون، این دیگه خیلی حرف عمیقیه. خب زن و مرد با هم متفاوتن، اقتضاعات متفاوتی دارن. از قدیم تو قوانین راهنمایی رانندگی برای ماشین‌های بزرگ، ماشین‌های کوچیک، موتور، نمیدونم چی، تو قوانین راهنمایی رانندگی فرق می‌گذاشتن. خب این اقتضایی داره، اون اقتضایی داره، این هر جایی نباید بره، اون دور نمی‌تونه اینجا بزنه. اینا دیگه خیلی چیزای پیچیده‌ای نیست. تو عرصه سیاسی مثلا خیلی مسائل ساده است. دعوای اصلی دین و بی‌دینی امروز خصوصا سر سفاهت و بی‌خردیه. امروز خصوصا چرا میگم؟ برای اینکه امروز بشر اومده همه چیز رو توجیه علمی میکنه. توی کنفرانس حالا زیاد بزرگی هم نبود، تو دانشگاه تورنتو کانادا، من کلمه همجنس باز رو استفاده کردم و خواستم تحلیلی از همجنس بازی ارائه بدم و این مشکلی که اونها الکی به زور سعی میکنن توجیهش بکنم. بعد به من اعتراض کردن که چرا شما گفتید همجنس باز، بگو همجنس گرا. همجنس باز یه جور توهینه، باید بگید همجنسگرا. خب حالا همجنسگرا فرقی در اون تحلیل که نمی کنه که. همه چی رو سعی می کنن چکار کنن؟ ضابطه مندش بکنن. ضابطه مند نه، توجیه علمی براش بیارن. کی می پذیره توجیه علمی سخیف رو؟ انسان سطحی، انسان عمیق متوجه میشه. همین عزاداری ابا عبدالله الحسین، تحلیل امام رو حتما شنیدی درباره عزاداری. می فرمود این روشن فکرهایی که دین ندارن، حالا به تعبیری شبیه به این، اینها اگر فواید عزاداری برای ابا عبدالله الحسین رو برای یک جامعه انقلابی میدانستن، خودشون مجلس عزا میگرفتن. یعنی کسانی که به دین معتقد نیستن. امام یه وقت فکر نکنید از سر مقدس بودن و معنوی بودن و عاطفه اهل بیتی داشتن خیلی مرید عزاداری بودن. امام بارها توضیح داده بودن آقا آثار اجتماعی این عزاداری و ضرورتش برای یک جامعه اینقدر بالاست، دین هم نداشته باشی عزاداری امام حسین رو برقرار میکنی. امام اینجوری نگاه میکردن. ما امام رو برای این قبول داریم که خیلی آدم باهوشیه، نه هر کی مقدس شد امام ما میشه. ممکنه بعضی ها واقعا آدم های مقدسی بشن، دست به مس بزنن طلا بشه، ولی آدم های ساده ای باشن، اینها هیچ وقت امام ما نخواهند شد. و جعلنا للمتقین اماما، به خاطر اون درایت در روایات ما آمده که کسی بخواد 40 نفر رو اداره بکنه باید عقل 40 تا آدم رو داشته باشه. ما تو عرصه سیاست هم همینو میگیم، تو عرصه معنویت هم همینو میگیم. خاک بر صورت کسی که بگوید دین اگرچه جرفا و عمق و عقلانیت هم نداشته باشد من آن را میپذیرم. تو خیلی بی خود میکنی میپذیری، تو داری منت سر خدا میگذاری یا افه معنوی میای؟ این چه فضیلتیه؟ دین و احکام دینی که مبنای عقلانی نداشته باشه و از یک انسان عاقل و هوشمندی که ثابت شده باشه عقل او این برداشت و تحلیل در نیامده باشه، یا خودت یک تحلیل عمیق نداشته باشی، خیلی بیخود میکنی میپذیری. ولی چی میپذیری؟ چرا دینو خرابش میکنی؟ شما در آینده این وضعیت رو بیشتر خواهید دید. الان معنویت مثلا حالا برخی از جلوه هاش نماز جماعت های دانشگاه ها رونقش نسبت به نماز جماعت های خیلی از محیط های دیگه، حالا اسم نمیبرم بی احترامی بشه، بهتره طبق آماری که میگیرن. خب معلومه دیگه، خب دین از مقوله روشن فکریه. اعتکاف از دانشگاه تهران از همین مسجد شروع شد تو کل کشور رفت. خب خیلی طبیعیه، چون دین از مقوله روشن فکریه. یک آدم عاقل و فهمیده میفهمه که دین یعنی چی. دفن شهدا در دانشگاه ها بیشتر باب شد و بعد به جاهای دیگه جامعه سرایت پیدا کرد. خب چون این دین از مقوله روشن فکریه. حالا ممکنه در دانشگاه ها هم بیخردی ها و مقاومت هایی صورت بگیره. بله در حوزه علمیه هم اینجور مشکلات هست، در این جهت زیاد تفاوتی نیست. من اون طرف ماجرا رو هم میخوام مختصر عرض کنم، وقت گذشت ببخشید. از اون طرف بارها در قرآن کریم آمده است که کسانی که دینداری میکنن متهم میشن به سفاهت. حتی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اینها میگن نه خل شدن، قاطی کردن. دینداران همیشه استهزاء میشن، پیامبران همیشه مسخره میشن. چرا؟ چون حرفایی میزنن که دومینوهای بزرگی رو حکایت میکنه. میگه تو الان این کارو بکنی پس فردا اینجوری میشه، چون فاصله این دومینو طولانیه. مش میخنده، خنده نکنه، چی داره میگه؟ نمیفهمه، مسخرش میکنه. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراكم في سفاهه. سردمداران مخالفان پیامبران چه میگفتن؟ میگفتن ما تو رو نادان میدونیم، چرا نادانی میکنیم؟ و خیلی به اصطلاح آیات دیگه، قال یا قوم لیس بی سفاهه. پیامبران اینجوری از خودشون دفاع میکنن، من نادان نیستم. اونها هم اتهام میزنن به نادانی. مسخره کردن دینداران رسم روزگاران بوده. میفرماید یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. هیچ پیغمبری نیامد مگر اینکه او رو مسخره کردن. چرا مسخره کردن؟ برای اینکه ربط بین احکام اونها رو با این واقعیت های سطحی که اینا میبینن نمیفهمیدن، خب مسخره میکردن. الان ببینید جامعه چه رشدی پیدا کرده. همون وعده هایی که فرمودن عقل در آخر الزمان رشد میکنه، که شما نمیتونید خیلی از حرفهای پزشکان رو مسخره کنید. مثلا یک کسی فوق تخصص قلب گرفته میگه شما کافیه روزی 20 دقیقه بدوید. خب شاید اگر قدیم بود او رو مسخره میکردن، میگفتن تو رفتی فوق تخصص خوندی به ما بگی بدویم، خب اینه که دیگه فوق تخصص نمیخواست. اینه مثلا عمه قضی خانوم منم میگفت و بدو بچه چرا کم میدوید. ولی الان آدم یه کمی حدس میزنه، ببین این میدونه ضربان قلب بالا میره، حتما یه محاسبه ای کرده، حتما یه حرف حسابی داره. این کسی مسخره نمیکنه اندیشمندو. همینجور کار به جایی خواهد رسید که دیگه امام زمان رو کسی مسخره نمیکنه. امام زمان تنها ولی خداست که مسخره نخواهد شد. ما بله باش دشمنی میکنن چون میبینن واقعا نابود داره میکنه ظلم و طغیان رو. خب ایشون هم طغیان و ظلم رو از بین خواهد برد، ولی ما نداریم که حضرت رو بخوان تمسخر بکنن. میجنگن، بله جنگ مردونه ای صورت میگیره، ولی استهزا کاری بوده که همیشه در طول تاریخ انجام گرفته. متاسفانه گاهی از اوقات ما به این استهزا دامن میزنیم، دین رو یه جوری معرفی میکنیم که بیشتر به صفای باطن ارتباط پیدا بکنه، دین رو یه جوری معرفی میکنیم که به عقلانیت ارتباطش کم باشه. نماز اول وقت فوائدش، کارکردهاش، پوزیتیویستی نگاه بکنیم، آثارش چیه در وجود انسان؟ خدا شاهد اگر بدانیم کار کرده باشیم با روانشناسی، با همین روانشناسی تا همین مقداری که جلو اومده، شما ببینید دین هم نداشته باشید، میگی من سبک زندگی خودم را مانند مسلمان ها طراحی خواهم کرد، یک خدایی برای خودم قرار میدهم، به دستور او نماز میخوانم و در این نماز مقیدم به اول وقت و از فوایدش در زندگی مادی و روانی خودم بهره برداری کنم. مگه میشه خدا احکامی صادر بکنه برای جسم و جان ما، برای روان و اعصاب ما مفید نباشه، یا بگو ضروری نباشه؟ مگه میشه همچی کاری؟ از کار خدا بعیده، زشت برای خدا دستوری بده واجب، بعد برای ما اون دستور ضروری نباشه حتی برای جسم ما، بعد همینجوری دستور داده باشه که من همه میخوام همینجوری ببینم کی حرف منو گوش میده. مگه خدا نعوذ بالله زبانم لال عقده مطاع بودن داره؟ من هرسم در اومده چرا حرف منو گوش نمیدی؟ یالا بیا. چه اینجوری نگاه میکنی؟ خب کسی که مقید نیست به احکام دینی بیخردی داره میکنه، بیخرد او رو بار آوردن، او رو بیخرد بار آوردن. در تربیتش نگاه بکنه، بگه چرا بیخردی میکنه. خب این بحث طولانیه، ما هم باید بگذاریم ویژگی های دیگر شخصیتی دینداران و دینگریزان رو باید روزهای بعد بحث کنیم که برسیم تو این چند روز باقی مونده یک کمی در این باره گفتگو کرده باشیم با هم دیگه. ولی حرف های زیادی زیل این مطلب وجود داره از کسانی که خودشون رو به سادگی میزنن و این که چرا بعضی حاضر رفی ساده اندیش میشن، آثار علاقه های انسان و هوای نفس انسان روی اندیشه انسان عجیب و غریبه. بعد اونها موجب میشه که مثلا میدونید دیگه، کسانی که میخوان به اوج خلاقیت برسن تشویق نباید روشون اثر داشته باشه، تحقیر دیگران هم نباید روشون اثر داشته باشه، و الا به اوج خلاقیت و شکوفایی علمی نخواهند رسید. ما یه دبستانی داریم میزنیم، میخوایم ریشه تشویق و تنبیه اونجا بسوزونیم از بین ببریم. آره یه مقداریش اشکال نداره، ولی نه این که طرف دیگه اوج زندگی خودش رو، شکوه زندگی خودش رو جایی ببینی که سالن داره براش میلرزه و کف میزنه، اصلا براش مهم نباشه. آدم متشخص که فکرش آزاده، کسی است که از شخصیت آزاد اندیشی برخورداره، کف زدن یا ناسزا شنیدن، ناسزا گفتن براش اثری نداره. اهل بیت میگن که اگر روز اثر داشته باشه تو از دوستان ما نیستی، چون میگه فکرت روز کار نمیکنه، متأثر از تحقیر و تشویق دیگران خواهی بود. کلام رو قطع کنم، خدا انشالله آزاد اندیشی رو به ما عنایت بکنه. من تعجب میکنم از بچه های ابا عبدالله الحسین تو راه کربلا و کوفه و شام، اینا چجوری دوام آوردن، چه استحکام روحی داشتن، جان ندادن چطور؟ غیر از 3 ساله ابا عبدالله الحسین که اون هم علتهای دیگری آدم میتونه براش برشموره، این خانواده چه خانواده با عظمتی بودن، مدام پیش خودشون چه تحلیل هایی ارائه میدادن که محکم میستادن. اینا بیابانگرد نبودن، اینا خرابه نشین نبودن، اینا براشون ساده نبود که از این خرابه به اون خرابه، از این شهر به اون شهر برن. یک مسافرت در عمرشون داشتن، اونم جوانهای بنی هاشم در اطرافشون همه تحویلشون میگرفتن، بعد یه دونشون از کوره در نمیره تو این مدت. افسر ملعون یزید ملعون برگشت به یزید گفت من یه حرفی بزنم شما من آزار نخواهی داد، در امان هستم. گفت آره بگو. گفت در طول راه ما خیلی بچه های حسین رو اذیت کرد، یک نفر از اینها به ما ناسزا نگفت. هرچه بودن حسین خانواده مؤدبی تربیت کرده بود. در حادثه گفته میشه به بچه ها، گفتم به این سربازا بگید این دیوار خرابه داره میریزه، همجور خاکش داره میریزه. بچه ها رفتن به اون ملعون سرباز نگهبان دم خرابه، گفتن همه جا اونها رو در خرابه جا میدادن. فقط خرابه شام نیست، میگه اون دو نفر برگشتن به هم خندیدن و گفتن نمیدونن ما عمدن آوردیم زیر این دیوار نیم خرابه که این دیوار سرشون بریزه از شرشون خلاص بشیم. داره به ما میگه این دیوار داره خراب میشه. اینها چجوری مقاومت میکردن؟ یقینا نقش زینب کبرا عقیله بنی هاشم نقش اول بوده در آرام کردن بچه ها. چجوری بچه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو زینب کبرا آرام میکرد؟ بچه منطق چجوری حالیش میشه که بهش بگی عزیزم صبر کن؟ میگه برای چی صبر کنم این همه تازیانه بخورم؟ پاهای تابت زده خودش رو که نشون میده. بیقراری قلب بچه چجوری آرام میگیره؟ یه کوچیکی، یه بچه ای اومد پیش بزرگتر از رنجی شکایت کرد. میدونید بزرگتر باید بلا فاصله به او امید بده، بلا فاصله او رو پناه بده. بچه ضرب تازیانه رو میتونه تحمل بکنه ولی بی پناهی رو نمیتونه تحمل بکنه. بزرگتر باید بگه من هستم عزیزم. این یه ذره آرام میگیره. برای بچه خیلی این پناه مهمه. زینب کبرا باید به اینها میتونست بگه که عزیزم الان میریم خانه، الان میریم شهر خودمون، میزنم اون کسی که تو رو تازیانه زد، الان تمام میشه. حرفهای از این دست رو باید میتونست میزد زینب کبرا، ولی کدومش رو بزنه که بچه ها منطقی جلوه کنه براشون، آرامش بخش باشه برای بچه ها. یه نقلی تو روایت هست خیلی سوزناک هست که زینب کبرا این موقع ها به بچه ها که میخواست دلداری بده بهشون میفرمود عمتو کم مثلو که عمه تو هم ماننده توی عزیز دلم آرام بده. اینجوری بچه های حسین رو آرام میکنه. شاید خیلی از اوقات زینب کبرا بچه ها رو به سینه میچسبانید، در آغوش میگرفت که بچه ها سرهای بریده رو بالای نیزه ها نبینن. برای بچه ها سخت بود سرهای بریده رو دیدند. شاید علت شهادت رقیه 3 ساله همین بود. اونجا دیگه نتونست کاری بکنه، 3 ساله سر بریده بابا رو مشاهده نکنه تا سر مطهر بابا رو نگاه کرد. جان به جان آفرین تسلیم. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.